بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بس درباره روایاتی بود که دلالت داشتن که قبله کسانی که در مسجد حرام نماز بخوانند کعبه است و کسانی که در حرم نماز بخوانند مسجد الحرام، کسانی که در خارج حرم بخوانند قبله شان حرمه، که این قولی بود که شیخ طوسی رحمت الله علیه در خلاف و مقصود اختیار کرده بودن و عده دیگر. صاف و سائل روایاتی که دلالت داشتن بر این مطلب در باب سوم از ابواب قبله مندرج کرده بود. خلاصه این اخبار دلیل قول سوم در مسئله هستن. عروه هم در عبارت خودش اشاره داشت که این درست نیست، قبله عین کعبه است، للقریب والبعید للمسجد وللحرم. للمسجد و حرم اشاره به است که این قول شان میخوان قبول نکنن. خب دلیل این قول همونطور که عرض کردیم و روایت شام خواندیم در باب سوم از ابواب قبله وسائل مندرج بود. حالا دلیلش از جهت این که این اخبار کلن سندن ضعیف بودن، بعضی از اینها مرسل بودن مثل خبر اول، بعضی از اینها مشتمل بودن بر بعض رباطی که مشهول الحال بودن موثق نبودن. خلاصه کلیه روایات داله به این قول از لحاظ سند ضعیفه و عمل فقها هم به اندازه ای نیست که ضعف سند اینها را جبران کرده باشه، چون تعداد قلیلی از فقها به این اخبار عمل کردند. ولی زن ناچار شدن که کسانی که صاحبان اقوال دیگه هستن این اخبار را علاوه از ضعف سند که داره توجیه کرده باشن. یکی از توجیهات که صاحب جواهر گفتن عرض کردیم این است که این اخبار البته از ذکرا نقل کردن، گفتن که این اخبار محمول است بر همان جهت، این وسعت جهت استقبال. میگه کسانی در مسجدن، خب چون کعبه را میبینن کعبه را استقبال میکنن. کسانی که از مسجد خارجند یک کعبه را نمیبینن به طرف مسجد میخوانن، مثلا مسجد در آن زمان کوچک بوده حالا وسعت پیدا کرده، در حقیقت یعنی به طرف کعبه میخوانن، چون کعبه را نمیبینن به طرف مسجد، مسجد همان جهت کعبه است. و کسانی که در از مسجد هم خارجن، در از حرم هم خارجن، اینا خب معلوم مسجد هم نمیبینن، خب مسجد هم که نمیبینن کعبه را نمیبینن، خب به طرف حرم میخوانن. بالاخره این اشاره است به همان وسعت جهت، نه اینکه سه تا قبله داشته باشیم، یک قبله برای اهل مسجد، یک قبله برای اهل حرم، یک قبله برای کسانی که از حرم خارج هستند، سه قبله، یک قبله داریم. این روایات قابل توجه هستند و اینا اشاره هستند به همون وسعت جهت و جهت را میگن. در حقیقت قبله همون کعبه است، مطابق به طرف کعبه نماز خواندن در مسجد باشی به خود کعبه را میبینی، در مسجد نماز در حرم باشی به طرف مسجد میخوانی، که این مسجد عبره است و طریق است به همان کعبه. اگر نه خیر از حرم خارج باشه به طرف حرم میخوانه، که حرم در این صورت عبره است به طرف همان کعبه نماز خواندن. اینجور باید من رو توجیه کنیم. و اون وقت در کلام شیخ که استدلال به این اخبار کرده بود در خلاف، یک کلمه ای بود و اون این که اگر قرار باشه خانه کعبه قبله باشه برای همه، لازمش آن است که صف مستطیلی در نظر بگیریم که قطر اون صف، که بالاخره عرض اون صف از کعبه بیشتره، لازمشون است که نماز اونا باطل باشه. برای خاطر این کعبه 4-5 متر 5-6 متر بیشتر مثلا عرض و طول نداره، ولی خب یه صفی داریم 20 متری مثلا 20 متر 30 متر عرض اون صفه. اگر قرار باشه به این که استقبال عین کعبه میزان باشه و کعبه قبله باشه، لازمش این است که نماز اون صف مستطیل باطل باشه. حالا همش هم نباشه، اون اندازه از اون صف مستطیلی که از محاذات کعبه خارجه باطل باشه. برای فرار از این اشکال و از این محظور، شیخ گفتاد که ما قائلیم که حرم قبله است برای بعید، و حرم خب خیلی عریضه دیگه، 4 فرسخ در 4 فرسخه. بله، از این هم اینطور جواب میده صاحب جواهر، نقض بکنن به ایشان که خیلی خوب شما که اینطور میفرمایید، حالا اگر یه صفی داشتیم از حرم هم عریضتر بود، صف طولانی داشته باشیم که عرضش از حرم هم بیشتر باشه، چی میگید جواب جواب؟ به علاوه ما به صف کار نداریم، اونا که تنها تنها نماز بخونن در یک منطقه در یک اقلیم، مثل عراق، عراق یک قبله داره دیگه، یکیشان در بصره که در کوفه است، که مثلا در بغداد و هکذا، اینا فاصله شان با هم دیگه 40-50 فرسخ 60 فرسخ هم بیشتره، همش هم به یک طرف نماز بخونن دیگه. اگر قرار باشه همون حرم هم قبله باشه برای بعید، عرض این مصلین تنها تنها در بغداد و بصره و کوفه و اینا از اون عرض حرم هم بیشتره دیگه. همون جواب که شما درباره این قبیل اشخاص ما خواهید گفت، ما همون جواب را درباره کعبه به شما میدیم. بنابراین باید مطلب از یک راه دیگه حل کرد، از این جهت که صف مستطیلی که عرضش از کعبه بیشتره، اگر ملتزم بشیم کعبه قبله است، بطلان سلاطین لازم میاد برای فرار از این بطلان، بگیم که حرم قبله است، ما هم یک صف مستطیلی فرض بکنیم که از حرم هم عریضتر باشه، یا افرادی که تنها تنها نماز میخوانن ولی ما اهل یک اقلیم هستن به یک طرف نماز میخوانن، مسلماً موقف اونها را در نظر بگیریم از حرم عریضتر و بیشتر هست دیگه. هر جواب که شما درباره اینا میگید، ما همون جواب درباره کعبه شما میدیم. صاحب جواهر برای جواب از این اشکال میفرمان که جواب این است که جهت، حالا جهت رو بعدا ما نمیکنیم، جواب این است که خود کعبه برای بعید قبله نیست، بلکه جهت قبله. جهت هم وسعت داره، هر چقدر بود بیشتر باشه وسعت جهت بیشتر خواهد بود. از این جهت ما ملتزم شدیم، صاحب جواهر میگن قبله شدیم به این که برای بعید جهت قبله است، نه این کعبه. بله، خب حالا صاحب چه با این حرف را کجا می فرماین؟ در اینکه مراجعه فرمایید آدرس شرط کنم، ایشان در صفحه 324 تا 326 از جلد هفتم، در صفحه 324 تا 326 آمده و همونطور که عرض کردیم اخبار را از جهت سند تضعیف کرده، از جهت دلالت توجیه کرده و خلاصه این حرفا که عرض کردیم اونجا فرمودن. علاوه ایشان فرمودن که این روایات که شما میگید که دلالت داشت که کعبه قبله است برای اهل مسجد، مسجد برای اهل حرم، حرم برای کسی که خارج از حرم باشه، این روایت از طریق عامه هم نقل شده. شیخ طوس در خلاف، این خلافی که اخیراً چاپ شده در پاورق مدارک هم ذکر شده، در خلاف خبری را که از طریق عامه هم هست اونجا ذکر کرده، در پاورق مدرک این روایت از طریق عامه ذکر شده. خلاصه این خبر، این مضمون منحصر به ما نیست، عامه هم همین خبر را دارن. در این حال که میگه دارن، هیچ یک از عامه نگفتن که قبله برای اهل مسجد کعبه است، اهل مسجد حرم، خارج از حرم حرم، نه همشون گفتن قبله کعبه است. پس معلوم میشه این خبر نمیخواد سه تا قبله معین کنه، بلکه این اخبار میخوان همون وسعت جهت را برای ما گفته باشن، چون که قرآن کریم گفته ولی وجهک شطر المسجد الحرام، نمیخواد بگه مسجد حرام قبله است، قبله کعبه است، اما چون در مدینه بودن و از مدینه بخوان متوجه کعبه بشن، بطور بطور مسجد حرام بخونن دیگه. مسجد حرام هم جو کعبه در جوفشه دیگه، طرف مسجد حرام خواندن، طرف کعبه خواندن دیگه. این اونجوریه، نه اینکه عنایت داشته باشه به اینکه خود حرم فی نفسه یا مسجد فی نفسه فی قبال الکعبه قبلتون. ایشان میگه فین ابیت عن قبول کلام هم لشه این مذکرنا فلا فی قبول نصوص علی احتمال المزبور. خلاصه حالا کلمات فقهایی که مثل شیخ طوسی گفتن قابل توجیه نباشه، نصوص را ما ناچاریم که هم کنیم به همین که ما میگیم، چون این نصوص که در باب سوم مندرجن عرض کردیم معارضن با نصوص باب دوم و اول، و مستفاد از باب اول و دوم اخبار آن است که خود کعبه قبله است، ناچاریم این کار را بکنیم. بعد میگه الا بعض داده که اشار علامه طباطبایی سید بحر العلوم در دره اینطوری فرموده وقیل بل یستقبل نائل حرم، نائی به دور میگن با همزه، اول که خودش گفته از کعبه قبله است، بعد گفته وقیل بل یستقبل نائل حرم و من به فلمحصر الحرام ام، گفتن نائی مثل ماها که از حرم خارجن حرم استقبال میکنن، و من به مسجد و من به حرم، کسی در حرام در حرمن مسجد حرام را استقبال میکنن. و قیل بل یستقبل نائل حرم یعنی الحرم، و من به یعنی به من به حرم، و من به فل مسجد الحرام ام یعنی قصده با همزه، و من به فل بیت، کسی در مسجد حرام باشه بیت را قصد میکنه، و من بهی فل به للروایه، واسه روایاتی که داشتم باب سوم و اولت لنس و درایه، ولی این روایات باب سوم که این مطلب میگه اولت تعویل شدن، یکی لنس واسه که نصوص که در باب دوم و اول هست که میگه قبله کعبه است، که درایه برای اینکه درایت مسلمان ها این است که کعبه قبله است برای همه. این مطلب به طوری عند المسلمین واضح هست که یلقنون به امواتهم، وقتی که میت میخوان تلقین کنن میگن الکعبه قبلتی، نمیگن دیگه المسجد قبلتی الحرم قبلتی، بس معلوم میشه به این که کعبه قبله است برای همه و اولت لنس و درایه. خب بالاخره ایشان صاحب جوار کلامش ادامه میدن به این که همون آیه را هم ذکر میکنند، میگن آیه هم در اونجا هم مسجد حرام گفته، منظور کعبه است، و چون در مکه در مدینه بودند و در مدینه بخوان جهت در مدینه بخوان کعبه را استقبال کنند، باید به جهت مسجد حرام برگردند تا در نتیجه استقبال کعبه کرده باشند. و یکی هم مسجد از لحاظ زیاده و نقیصه فرق میکنه، الان مسجد خب خیلی وسعت پیدا کرده، در زمان نزول آیه خب خیلی کوچکتر بوده، از همه اینا دست من کوتاه بشه شان فرمان که خب بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه اقتصام کنه کعبه را استقبال کنن، برای خاطر اینکه اینجا شک در محصله، شما میگن شک فی شرطیت شیئن نیست، در باب اشتغال برای شک فی شرطیت شیئن، شک فی جزئیت شیئن، در اقل اکثر ارتباطی مثل باب صلات خب مختلفون فیه، شیخ در فرائد قائل به براعته، صاحب جوان قائل براعته، در شک فی شرطیت شیئن لشیئن، ولی اینجا شک فی شرطیت شک فی المحصله. باید ما میدانیم شارع مقدس در نماز مستقبل و علیه را شیء خاصی در نظر گرفته، این ما میدانیم، این شرطیت برای ما مسلمه، اما نمیدانیم این شیء خاص کعبه است یا مسجد حرام است یا حرمه. چون شک فی المحصله باید چه باشیم؟ اشتغالی باید باشیم، چون اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، باید کعبه را استقبال کنیم، چون اون چی که موجب فراغ یقینی است کعبه است، بقیه مشکوک فیه قاعده اشتغال اقتضا میکنه که بایستی ما کعبه رو استقبال کنیم. اینا حرف صاحب جواهر در رد قول سوم، ظاهرا مطلب خیلی روشن باشه. خلاصه این قول نمیتونیم قبول کنیم که اخبارش در باب سوم بود که کعبه قبله باشه برای اهل مسجد، مسجد برای اهل حرم، حرم برای سایر اماکن. صاحب جواهر رحمت الله علیه در صفحه 320 از جلد هفتم که بحث قبله را شروع میکنه، میگن که قبله به کسر قاف علاما فی القاموس التی یصلا علیها اول کعبه اول جهه او کل ما یستقبل. این از قاموس نقل میکنه. بعد یه وحیه علا عادت من الخلط والخبط، یه قاموس عادت داره که خلط و خبط میکنه. اینجا در این معنا کردن قبله هم خلط کرده و هم خبط کرده. اما خلط کرده برای اینکه ایشان نمیگن، من درز کنم توضیح کلامشان، اما خلط کرده برای خاطر اینکه خلط کرده بین معنای لغوی و معنای عرفی. یک کلمه اضافه میکنه که صاحب قاموس، ما له قبلتون ولا دبرتون به کسره ما ای وجهتون. این مثلی است، گفته میشه فلان کس ما له قبلتون ولا دبره، یعنی وجهی نداره، که قبله از همون استقبال، دبره هم از استدمار و از مال است. ما له قبلتون ولا دبرتون به کسره ما ای وجهتون. اما چطوری خلط کرده؟ برای اینکه قبله در لغت، قبله به کسر قاف، همونطور که روز اول هم عرض کردیم، ما در نحو داریم که و فعلتون لمرتن کجلسه و فعلتون لهیعتن کجلسه. فعله و فعله با هم که فرق داره. ضربت و ضربتن یعنی ضربت و مرتن واحدتن، اما ضربت و ضربتن این ضربت و ضربن خاصن به کسر فا که باشه هیئت خاص رو میگه. قبله به هیئتی میگه که فاعل فعل داره. وقت علتی و سلا علیها کعبه است، جهت است، اون جامده. این باید برگرده به مکلف، به فاعل فعل. پس معنی استقبال چیه؟ معنی قبله چیه؟ معنی قبله الاستقبال على حالت مخصوصه. قبله منش استقبال کرد به مطابق هیئت مخصوصی. اول حالت التي يستقبل الشيء، حالتی که انسان در حال استقبال داره. مثلا ما که استقبال میکنیم، خب مقادیم بدن من را به طرف کعبه برمیگردیم، این قبله لغتا اینه. خلاصه حالتی است برای مکلف، هیئتی است و وضعی است برای مکلف در موقع صدور اون فعل. اینه میگن قبله لغتا، نه التي يصلى عليها. التي يصلى عليها معنی لغوی قبله نیست. و صاحب قاموس خلط کرده بین معنی لغوی و معنای اصطلاحی که در عرف متشرع، بله، قبله به کعبه میگن، قبله به جهت میگن، به علت یصلا علیها میگن، ولی این معنی عرفی است. اما لغتا معنی قبله نباید این باشه، چون قبله فعل است. فعل به اون هیئت میگن که فاعل دارد، نه اون شیء جامد خارجی. این است که ایشان خلط کرده و خبط هم. اول که خلط کرده، ببین معنی لغوی به اصطلاح خبط کرده، به جای اینکه ایشان لغوی است، معنی لغوی بگرفته، معنی عرفی گفته. ایشان باید لغت معنا کند، قاموس کتاب لغته، باید لغت معنا کنه. رفته معنی عرف متشرع را به جای معنی لغوی گذاشته. بس عادت داره ایشان بر خلط و خبط. خب بعد میگه خب معنی لغوی معلوم، استقبال الشیء علی هیئت یا الهیئت التي يكون عليها الانسان في مقام استقبال، این معنی قبله است لغتا، ولی اصطلاحا حالا جهت فعلا بعدا بحث میکنه، فعلا بحث در جهت نقل کلام جواهر دارم میکنم، ما جهت بعدا بحث میکنیم. خب بعد ارسن به این که ایشان میگن که حالا بعد از این که معلوم شد که قبله در لغت معناش معلوم شد عرفن، عرفن قبله بله، التی یصلی علیها است، به اون طرف که انسان نماز میخونه به اون میگن قبله. اما آیا این کلمه مشترک لفظی است بین سه چیز، بین کعبه و مسجد حرام و حرم، یا مشترک معنوی است بین این سه چیز؟ فرق بین مشترک لفظی و معنوی، مشترک لفظی اوضاع متعدده، مثل عین که هم برای ذهب هم برای فضه هم برای عین جاریه و امثال ذلک، راسته مشترک لفظی اوضاع متعدد میخواد. در مشترک معنوی وضع واحد ولی کلی است، له افراد و مصادیق. آیا قبله که در لغتی در عرف متشرع و شرع گفته میشه به اون چیزی که انسان در حال نماز خواندن استقبال میکنه، موقع مردن اشخاص رو به اون متوجه میکنن، در حال احتضار یک طوری در دفن به طرف اون دفن میکنن، ذبایح خود را به اون طرف ذبح میکنن، آیا این قبله به این معنا در عرف متشرع و شرع لفظ مشترک لفظیون بین هذه الثلاثه، یا مشترک معنویون بین هذه الثلاثه، یا نه خیر علمون علمون به شیء خاصن؟ اختیار میکنی علم. آقا قبله در عرف متشرع و شرع علم است برای اون شیء خاصی که به طرف اون در مکه واقع شده. اونم که در مکه واقع شده باز اون کعبه قبله نیست. کعبه میگیم منظور من این است که اون بیت از تخوم ارض تا عنان سما، از اعماق زمین تا عنان سما این قبله است. کعبه منظور اینه. ولی اگر یک روزی خانه کعبه را از جا بکنن ورن بذارن مثلا در کاشان، به طرف اون نمیشه نماز خواند. قبله اون بنا نیست، بلکه قبله اون مکانی است از تخوم ارض الی عنان سما. این معنی قبله است. بنابراین این لفظ یک معنا بیشتر نداره و این هم همین است. بعد میگه خب اگه این ترکی سازجار خودش به خودش میگه، خب اینجا که شما میگید بر مقدار شما که بعدن خواهد که قبله بعید جهته چه میگید، میگه اونم جواب میدیم. اونجا مراد ما آن نیست که جهت کعبه در برابر کعبه قبله مستقل باشه، اون جهت کعبه هم طریق است به خود کعبه. بنابراین قبله در اسلام همون کعبه است و اینم نه مشترک لفظیه نه کلیست که زو افراد باشه، بلکه مکان خاصیست که واقع در مکه من تخوم ارض الی عنان السما. خب چون ما به ترتیب عروه بحث میکنیم، از اول شروع بحث عروه سه مطلب تا به حال عرض کردیم. مطلب اول این بوده که همین که عرض کردیم، کعبه که قبله است مکان خاصیست از تخوم ارض الی عنان السما. مطلب دوم این بوده است بین که هجر اسماعیل جزء کعبه نیست، اینم بحث کردیم. به طرف اون نماز خواندن را عامه صحیح میدانه، ولی ما صحیح نمیدانیم، جزء کعبه نمیدانیم، اون را جزء مطاف است، در مطاف داخله اما جزء کعبه نیست. این مطلب دوم. مطلب سوم در عروه این است که قبله کعبه است، کعبه قبله است برای قریب و بعید، لل مسجد و نه حرم. اینم فرق ناآن که مسجد و حرم قبله نیستن و قبله همون کعبه است. خب حالا بله مکه مشرف شدید؟ مکه مشرف شدید؟ همین از کنید شما کررفت نشدید به نظر شما اینجور میاد. بله اون رو از توضیح دادیم، گفتیم که این یک زائده است، هجر اسماعیل در جوار کعبه واقع شده، ولی کعبه مثل یک خانه است، دیوار بلند 4-5 متری داره و سقف داره، 4 تا رکن داره، 4 تا گوشه، هر گوشه یک رکنی نامیده میشه. خب وقت در جوار این خانه که خانه کعبه است یک زائده واقع شده، زائده هلالی شکله، دیوار داره ولی سقف نداره، دیوارش هم تقریبا 1 متره، طواف که میکنن این دیوار تا اینجاشون میاد، سقف هم نداره. اون وقت همین زائده از دو جهت بریدگی داره از خانه کعبه، تقریبا 1 متر اون دیوار که تمام میشه زمینه، بعد اون زائده شروع میشه، هم از این طرف و هم از اون طرف هم که میچرخی باز 1 متر تقریبا با کف زمین مساویه، بعد این زائده و این دیوار شروع میشه، به طوری که میشه از اون طرف بی از این طرف بری بیرون. این یک زائده است که حضرت اسماعیل مادر خود را اونجا دفن کرده، هاجر را. روایت هم داشتیم خیلی زیاد، بین ما و عامه اختلاف کسی در اینجا هست. خلاصه در اسلام برای خاطر این که قبر مادر اسماعیل در طواف زیر پاها قرار نگیره، زیاد کوبیده نشه، احتراماً در طواف داخله، ما داخل میدانیم. اما اگه کسی آمد در اونجا بخواه نماز بخواه نزدیک خانه کعبه، به طرف حجر بایست نمازش باطله، به طرف اون زائد اگر ایستاد نمازش باطله. بله، خلاصه اینو ما بحث کردیم. مطلب دوم بود. مطلب سوم این بود که اخبار باب سوم که قول شیخ طوسی بود که قبله اهل مسجد کعبه است، قبله اهل حرم هم مسجد و قبله کسی خارج از حرم باشه حرم، اینم گفتیم که باطله و رد کردیم. درست، اینم فرق نه. و بالاخره قبله برای قول صاحب عروه که شما محشین صحه گذاشتن، قبله کعبه است برای قریب و بعید، من غیر فرق بینهما. اما اینجا بحثی که الان آغاز میشه، این بحث چهارم تقریبا هست که آیا استقبال به چیز حاصل میشه. چرا؟ حالا این اسمین، اینه در بحث ما معلوم خواهد شد، اینه در بحث ما معلوم خواهد شد، امروز و فردا و اینا معلوم خواهد شد. خلاصه بحث برای این است اینکه استقبال به چی حاصل میشه. نه نه، علمه، علم معنی وسیع نداره، گوش نکردی به عرض بنده. نه گوش نکردی به عرض بنده. ما گفتیم که صاحب جواهر میگه بین که علمه، مثل زید که علمه، نه مشترک لفظیست بین سه چیز، نه کلی زو افرادی که مشترک معنوی باشه، مثل انسان نیست که انسان مشترک معنویه، افراد کسی داره، زید و عمرو بکر اینا، این نه مشترک لفظیه و نه مشترک معنویه، بلکه علمون، علم است که سبقه بر افراد کثیر نمی کنه، علم است برای اون مکان خاص، منتها نه برای اون بنیه و بنا، بلکه علمون لأون مکان خاص، من تخوم الارض لآنان السما. نه، افراد کثیر صحبت در وسعه. بله خب یک علمه، بله وسیعه، یک چیز ممکنه است که یک چیز باشه، عرض علم باشه برای این زمین، بخون زمین بزرگی، بزرگ کوچک بودن ضرر نمیرسانه به این. این دیگه لیس له افرادان کثیره، این اینطور نیست بینید که افراد متعدد داشته باشه، یک فرد بیشتر نداره، اون چیه؟ اون همون مکانی که از تخوم عرض تا اینان سما، خلاص علمه. حالا بحث این است که استقبال به من یحصل، آیا استقبال شی به اینه که خطی از اون مستقبل خارج بشه و به طور مستقیم این خط بره بخوره به اون مستقبل الله، این معتبره یا نخیر؟ در استقبال و مواجهه و محاذات این معتبر نیست. اینجا کلمات زیاده، صاحب جواهر قائل شدن به این که در استقبال معتبر نیست که خطی خارج بشه از مستقبل و مستقیم بره بخوره به اون مستقبل، و همینطور نراقی در مستند که لادش شرز میکنم اینطور قائل شده. و برای حاج آقا رضا فقیه همدانی در اول کلامش اینطور قائل شده. خلاصه اینا میخوان بگن برای بعید که ما میگیم قبله همون کعبه است یا جهت کعبه است، محاذات معتبره و در صدق محاذات، در صدق مواجهه، در صدق استقبال لا یعتبر خروج و خط مستقیم من المستقبل حتی ینتهی الی المستقبل الله، این لازم نیست. عرفاً بگن که این محاذی اون ایستاده مواجهه کرده همون صدق عرفی کافیه. ولی زا هم به همین وسیله دارن حل میکنن همون نقضی که شیخ طوسی داشت، اگر بنا باشه کعبه اگر بخواد باشه قبله باشه صف مستطیل که عرض اون صف از کعبه بیشتره باید باطل باشه، میگن نه، اون چه معتبر شارع از ما خواسته محاذات خواسته، استقبال خواسته، مواجهه خواسته. و یک فی صدق الاستقبال عرفن این که یک شیء به طرف یک شیء به طرف یک شیء دیگه بیسته، اما معتبر باشه خروج خط، این لازم نیست. چرا؟ زیرا اگر بنا باشه به این که خطی خارج بشه از صف مستطیل، مثلا فرض کنید که یک کیلومتری خط خارج بشه از کسانی که نماز می‌خونن به طرف کعبه، طرف قبله در کاشان و قم و در بین کاشان و قم همه به طرف نماز می‌خونن، خب معلومه همه این خط اگر مستقیم بره خب به کعبه نمی‌خوره، ولی استقبال صدق می‌کنه، چون صدق استقبال امر عرفی شارع این راز می‌خواسته. بس لا یعتبر فی صدق الاستقبال خروج و خط من المستقبل تا منتهی بشه به اون مستقبل. عروه مطلب چهارمی نمیگه که حالا بخونیم عبارت عروه رو بعد عرض میکنم. ایشان میگه که ولا یعتبر اتصال الخط من موقف کل مسلن بها، معتبر نیست اتصال خط از موقف هر مسلی به اون کعبه، بل المحاذات العرفیت کافیتون، عرفن بگن محاذات داره کافیست. قایت الامر ان المحاذات تتسع مع البعد، نوبت این است که محاذات با بعد وسعت پیدا میکنه. این ستون که اینجا هست اگر روبروی این بخوان بیستن دو نفر بیشتر در فاصله نیم متری میتونه وایسه، نفر سوم باشه دیگه مستقبل نیست، یا طرف یمین یا یساره. اما همین دو نفر اگر بیان 5 متری بشن، 3 نفر بشن، 4 نفر رو به ستونن، برن مثلا به 20 متری 10 نفر میتونن رو ستون وایسه، برن به 50 متری 50 نفر رو ستون میتونه وایسه. این است که بود موجب میشه که محاذات وسعت پیدا کنه. آیت الامر ان المحاذات تتسع مع البعد و کلم از داد بودن از دادت سعت المحاذات، هر قد بود بیشتر باشه سعت محاذات بیشتر میشه. کما یعلم ذلک به ملاحظت الاجرام البیده کل انجم و نحوها، کما که به ملاحظه اجرام بیده مثل انجم و نحوها مطلب معلومه. مثلا خورشید خب خیلی بزرگه، از زمین ما خیلی خیلی بزرگتر، از لحاظ حجم تقریبا 150 میلیون برابر ما، برابر زمین ما حجم داره، ولیکن چون ما بعید هستیم از خورشید، یه نفر رو به خورشید که وای میسه اینطور حس میکنه که این تمام مستقبل تمام جرم خورشیده، با اینکه این بدنش عرضش نیم متر بیشتر نیست، ولی شما رو به خورشید که وایسید فکر نمی کنید که مثلا شما یمین خورشید بیش از بدن شماست، یسار خورشید بیش از بدن شماست، نه، فکر کنید که اینطوری که وایسید شما تمام جرم خورشید استقبال کردید، تمام جرم، با اینکه زمین زیر پای شما به این عظمت نمیتونه تمام جرم خورشید استقبال کنه، چون برای که جرم خورشید از زمین خیلی خیلی بیشتره، ولی این بود این کار رو کرده، بود این کار رو کرده که شما وقتی که رو به خورشید میستید مثل اینکه تمام جرم استقبال کردید، نه تنها خورشید، تمام ستاره های دیگه هم طور هستن، رو به جدی بیستید مثلا رو به ثریا، رو به سهیل مثلا، رو به هر ستاره بیستید مثل تمام جرم را، مثل این که حتی ستاره ها مثل این که جرمشون از شما کوچکترن، نگاه میکنیم مثل در سینه شما قرار گرفته، حتی این دست شما مثل جرم از جرم خورشید کنار رفته، اینم کنار رفته، اما سینه شما یا مثلا فقط چشم شما، پیشانی شما برابر تمام جدایی قرار گرفته. این چرا اینطور شده؟ این برای خاطر است که این بود این کار رو میکنه. صحابه رو میخوان بگن که کما یعلم ذلک من واضح اجرام بعیده کل انجم و نحوها فلا یقده زیاده عرض صف مستطیل از کعبه فی ستر مهازاتا. بنابراین اگر یک صف مستطیل داشته باشیم که عرض این از کعبه بیشتر باشه، این قاده در ستر مهازات نیست. برای اینکه اون چه شارع مقدس ما خواسته، مهازات خواسته، مهازات امر عرفیست و بود نقش مهم میداره، فاصله و بود در وسعت مهازات کما نشاه داده که نسبت به اجرام بعیده. خب بنابراین ایشان میخوان فرمایند به این که در استقبال و مهازات لازم نیست به این که خطی خارج بشه، بلکه هم مهازات عرفی کافیست. این حرفیست که ایشان میگن. صاحب جواهرم اصلا این باعث شده صاحب جواهر جهت رو اختیار کرده برای بعید، گفته که بگه قبله برای همه کعبه، کعبه برای همه قبله است. خب ما میدانیم به این که اشخاص که نزدیکن خطی از اونا خارج میشه میخوره به کعبه، دور کعبه نماز بخونن، اما افراد بعید خطی از اونا خارج نمیشه بخوره به کعبه. بس جهت رو اختیار کردیم برای خاطر اینکه جهت مبین همون وسعته و این وسعت هم با بود جور در میاد. و همینطور نراقی در مستند، برای مطالعه عرض کنن که فردا با این حرف داریم، نراقی در مستند جلد اول، اون چاپ که پیش بنده هست، نراقی در مستند در جلد اول کتاب صلات صفحه 255 میگه به این که در استقبال در قریب، بله، باید طوریست که از بین دو چشم مستقبل اگر خطی خارج بشه به اون مستقبل باید بخوره تا استقبال سنگه، در قریب اینطوره، اما در بعید این لازم نیست. مثال هم بزنه، میگه اگر مناره باشه خیلی رفیع، دو نفر سه نفر بیشتر نمیتونن در نزدیک مستقبل آن باشن، محاذی آن بیستن، ولی همین ها رفتن دور، هرچه دور برن محاذات وسعت پیدا میکنه. اگر این مناره در بالای کوهی باشه، بین شما و اون کوه 5 فرسخ فاصله باشه، در اینجا 100 نفر بلکه 1000 نفر رو مناره میتونن بیستن. اگر این 100 نفر نزدیک بدن، دو نفرشان رو مناره است، بیشتر رو مناره، ولی وقتی دور بشن همشان رو به اون مناره میستن. بود این نقش داره که مهازات را وسعت میبخشه. کلامشان طولانیست، این کلام ایشانه و دیگر حاجی عارضه همدانی. در مصباح الفقیه در کتاب صلات ایشان در صفحه 86 فرموده قبله کعبه است برای همه و مهازات حقیقیه هم معتبر نیست، بلکه مهازات عرفیه معتبره اگر لازم بدانیم که خط مستقیمی از مقادیم مسلی خارج بشه بر خود کعبه واقع بشه. این البته برای همون قریب صدق میکنه، ولی صدق استقبال یختلف به نسبت به قریب و بعید. همونطور که عرض کردیم، میگه اگر مثلا دو نفر در مقابل اون ستون باشن، بیشتر از دو نفر نمیشه مقابل ستون باشن، ولی وقتی قهقرا برون، هرچی به طرف پشت سر برن، جمعیت اضافه بشه، حتی اگر مثلا به یک میل هم برسه، همه مستقل اون ستون هستن. اینجا مطلب از همین قراره. اینم کلام ایشان رو باید مطالعه کنید در این صفحه. کلام صاحب جواهرم مطالعه کنید در صاحب جواهر در صفحه 324 همون که عرض کردیم تا 326 در رد قول شیخ که جهت رو میخواد اختیار کنه و اینا، همین میگه، میخواد میگه که لازم نیست استقبال خط به مستقبل. اما آقای بروجرد رحمت الله علیه در درسشان میفرمودن، در تقریر داشتم هم هست که ایشان میگن نخیر، در استقبال لازم از خروج خطی مستقیم از مستقبل به مستقبل بخوره. بنابراین ایشان قبول نداره حرف قربانه که میگه لازم خروج خط، نخیر خط لازمه. حالا فردا ببینیم که آیا لازمه در استقبال این یا لازم نیست، توضیحش عرض میکنیم.